Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Der idame-i durusi mübareke-i hikmet از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه شریف در تحقیق اختزاء در اختلاف قابلیت ها و موالید خلقی هستیم که خدای متعال بنابر عدل خودش و حکمت خودش هر مولودی را، هر شیعی را در جای متناسب با اون شیع، در مقام متناسب با اون شیع آفرید. بزرگوار علالله مقامه فرمودن که فعل الهی واحد هست، در فعل خدا هیچ اختلافی و تعددی نیست. آدم امکان هم هر کومه از کومه های سمانیه بحر متشاکل اجزا بوده، دریایی بوده که اجزا این دریا هم شکل هم و در ابتدا اختلافی در بین این اجزا نبوده. در این دریای امکان مثل این عالم جسم که نظر میکنیم و میبینیم که یک جای این عالم را انسان آفریدن، یک جاش را حیوان آفریدن، یک جاش را گیاه آفریدن، هر جایی از این عالم را شیء و مادودی آفریدن، این اختلاف در آفریده ها که خدای متعال هر جای از این عالم را مولودی آفریده به حسب اتفاق، به حسب لغو و عبث نبوده، بلکه هر جایی که هر مولودی آفریده شده از روی حکمت بوده و از روی عدل هست. عدل یعنی هر چیزی را سر جای خودش قرار دادن. در این دروس مبارکه تحقیق میکنیم در هر جایی که هر مولودی آفریده شده چه اختزا کرده نسبت به جای دیگر که این مولود در این جای به خصوص آفریده بشه. اختزا در این اختلافات هست. برای جواب بر این سوال فرمودن که تا به حال، یعنی مشایخ گذشته علی الله مقامهم، جوابی که بر این سوال می دادن جواب از کمر مطلب بوده، حق مطلب را به مصلحت های بیان نمی کردن، جواب از وسط راه بوده و جواب اینجور بوده که اگر چند شی با جنس‌های مختلف، با ماهیت‌های مختلف در مقابل یک منبع گرما قرار بدیم، مثلا یک شی چوبی را و یک شی فلزی را و یک شی پنبه‌ای را اگر مقابل آفتاب قرار بدیم، هر شی یک دمای مخصوص به خودش پیدا می‌کنه. شیء آهنی داغ‌تر میشه، شیء چوبی گرما کمتر درش ایجاد میشه نسبت به شیء آهنی، و شیئی که از پنبه هست نسبت به سایر اشیاء دمای او خیلی کمتر و گرمای او خیلی کمتر هست، گرمایی که در او ایجاد بشه. اختلاف در این فعلیت ها و این گرماها از کجا آمد؟ از اختلاف در این قابلیت ها آمد. چون این شی قابلیتش آهنی بود، یک شی قابلیتش چوبی خشبی بود، یک شی دیگر هم قابلیت این از پنبه بود. بنابر اختلاف قابلیت ها درشون فعلیت های متعدد ایجاد شد. جواب جواب حقی هست، ولی جواب از ابتدای مسئله نیست. چرا؟ چون این آهن را و این چوب را و این پنبه را هم آفریدن. آهن و چوب و پنبه موالید هستند، مثل این گرما که آفریده شده، ولی مولودهای زمان سابق تری هستند. اگر قهوه را برگردیم به سابق تر و سابق تر، می رسیم به کومه جسم. یعنی به این عالم جسم قبل از این که این فعلیت ها اینجا تعلق داده بشه و آفریده بشه. در این دریای جسم طول و عرض آنهای هم شکل هم شبیه به هم در کنار هم چیده شده هست. چرا یک جاش را انسان آفریدن، یک جاش را حیوان، یک جاش را گیاه؟ چه اختزایی بود که این اختلاف نسبت به جای دیگر باشه؟ چرا انسان را اونجا نیافریدن؟ چرا گیاه را که در اونجا آفریده شد در اینجا نیافریدن؟ اختزاء در این اختلافات از کجا آمد؟ در ذات خدا که اختزایی نیست نسبت با مخلوقات. اختزاء اختلاف در فعل واحد الهی هم نیست. ابتدای خلقت هم در کومه جسم که متشاکل الاجزا بوده اقتضای اختلاف نبوده. میخوایم این مسئله را تحقیقش کنیم. و این بزرگوار عدالله مقامه متصدی حل این مسئله و جواب این مسئله میشن که مشایخ گذشته عدالله مقامه هم به حسب ظاهر بیانش نکرده بودن حقش را، و این بزرگوار عدالله مقامه متصدی حق این مطلب لطیف و مطلبی میشن که از جمله مطالب صعبه و مشکله هست برای غیر اهلش، و انشاءالله برای اهلش فهمش آسان و میسور هست. تا به اینجای از مطلبی که در این درس جدید خواندیم، دو نوع سکون را تعریف کردن. فرمودن یک سکون داریم در مقابل حرکت و یک سکون داریم ملازم با حرکت. سکون در مقابل حرکت فعل مسکن بود، یعنی همین جوری که حرکت فعل محرک هست بایستی جسد حرکتش را تا حرکت کنه، سکون هم فعل مسکن هست. یعنی اگر دیدیم جسمی ساکن هست، این را ساکن نگهش داشتن که ساکن هست. همین جوری که حرکت را خلق میکنن در اشیا، به همین جور سکون را هم خلق میکنن در اشیا. پس این سکون مقابل حرکت افتاده. اگر شی متحرک باشه ساکن نیست، اگر ساکن باشه متحرک نیست. اگر متحرک هست، محرکی این را حرکتش داده. اگر هم ساکن هست، مسکنی سکون دهنده این را ساکنش کرده. پس این سکون در مقابل حرکت، سکون نوع اول. سکون نوع دوم فرمودن سکون متعارفی هست. سکون متعارفی یعنی سکونی که ملازم با حرکت هست. مثالش را بیان فرمودن، در مثال فهمش آسانه. به عنوان مثال، خدا زید را آفرید، زید آفریده شد. زید در جای خودش آفریده شد، میشه سکون. در این معنا سکون یعنی هر چیزی در جای خودش آفریده شد. در اینجا در آفرینش یک حیث صدور داریم، یک حیث وقوع داریم. خدا آفرید، این در جای خودش آفریده شد، از خدا آفرینش صادر شد، از زید این آفرینش واقع شد، بر زید این آفرینش واقع شد. این سکون ملازم حرکت، یعنی اگر آفرینش الهی نبود این زید آفریده نمی شد. اون حرکت هست این سکون هست، اون حرکت نیست این سکون هم نیست. ولی در نوع اول اینجور نبود، اگر اون سکون باشه حرکت نبود، اگر حرکت باشه سکون نبود. پس دو جور سکون در اینجا بزرگوار عدالله مقامه برای ما تشریح فرمودن. ادامه مطالب شریفه هست. باری، پس آن سکونی که عالم باید ساکن باشد در جای خود و هاکذا تمام عوالم در سر جای خود باشند، این جور سکون از لوازم رتبه است و نمی شود آن لوازم رتبه در آن رتبه ها یافت نشود. این چیز تازه است که از غیب این چیز تازه ای نیست که از غیب آمده باشد. پس یک تسکینی از جانب مسکن می آید در همه عوالم و یک تحریکی می آید. حالا تسکین و تحریکی که مقابل یک دیگر افتاده، اینها ضد یک دیگرند. این حرکت را مقابل آن سکون قدیمی می اندازید. حرکت را اگر اسمی گذاری برای چیزی که از پایین می رود رو به بالا، سکون را برعکس اسم بگذار، چیزی که از بالا رو به پایین می آید، قبض می کند. قبض سکون است، چنان که از آن طرف بست که می شود از حرکت است. می فرماید بزرگوار علالله مقامه، اون سکونی که مقابل حرکت لازمه جسم نیست، سکونی که ضد حرکت لازمه جسم نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر سکون را از جسم بگیریم حرکتش بدیم، از جسمیت نمی افته، جسمیت سر جای خودش هست. پس این سکون لازمه جسم نیست. ولی اون سکون دیگر، سکون نوع دیگر، لازمه جسمه. جسم را خدا جسم آفرید، جسم آفریده شد. اگر این سکون همراه جسم نباشه، یعنی در جای خودش آفریده نشه، جسم نیست. پس این سکون لازمه جسمه، ولی اون سکونی که مقابل حرکت هست، فعل سکون که مقابل فعل حرکت هست، لازمه جسم نیست. جسم را ساکنش کنیم، جسم، سکون را ازش بگیریم حرکتش بدیم، باز هم جسم. قبلا ثابت فرمودن فعلیت ها و ویژگی هایی که لازمه یک عالم نیست، این از عالم غیب، از عالم دیگر این را می آفرینن و به این عالم تعلقش می دن. پس هرچه که لازمه این عالم نیست، یعنی این که منشأش از این عالم نیست، امکانش از این عالم نیست، از عالم دیگری هست. چیزهایی که لازمه این عالم هست، منشأش این عالمه، چیزهایی که لازمه این عالم هست. پس حرکت و سکون لازمه این عالم نیست. پس حرکت و سکون را از عالم دیگر آوردن، به این عالم تعلقش دادن، فرمودن اول فعلی که از عالم غیب آمد تعلق دادن، آفریدن از عالم غیب به این عالم، فعل حرکت و سکون بود. و از این حرکت و سکونی که اینجا آفریدن، اقتضاها آفریده شد و ایجاد شد. میخوام به یک مقام، به یک مرتبه انشاءالله از فهم علم طبیعی برسیم. اول فعلیتی که آفریدن حرکت و سکون بود، چجور به واسطه این حرکت و سکون اقتضاعات را ایجاد کردن، از حرکت و سکون، از توارد این حرکت ها و سکون ها، این اقتضاعات مختلف اینجا آفریدن و ایجادش کردن. خیلی نکته لطیفی است انشاءالله که به توفیق امام علیه السلام حقش را انشاءالله که در حد خودمون انشاءالله بفهمیم. حالا بنابراین و انشاءالله فکر کنید که به طوری بیاید که از دستتان نرود. مکرر عرض کردم و اینها را حقیقت واقعش است که عرض میکنم، نمیخواهم قورت بزنم، میگویم اینها را اصرار کنید یاد بگیرید که اگر از من یاد نگرفتید دیگر نیست کسی که اینها را برای شما بگوید. اینها مسائلی است که هیچ جا نیست. هر جا که این مسائل بیان می شود باید آنجا زانو بر زمین زد و یاد گرفت. اگر از من یاد نگیرید یاد نگرفته می ماند. پس ملتفت باشید انشاءالله یادش بگیرید. خب این هم یک مجدد تذکری هست از بزرگوار علی الله مقامه که عبارات، شالوده ها، اصولی که شیخ مرحوم علی الله مقامه بیانش کردن، مشایخ علی الله مقامه هم منتشرش کردن، این اصول و شالوده ها فهمش منود هست، منحصر هست به بیان این بزرگوار علی الله مقامه که منتهی به ضرورت اسلام و ضرورت شیعه مطالب را بزرگوار علی الله مقامه بیانش میکنن و میفهمانندش. فهم مطالب منحصر هست، منتهی هست به ضرورت اسلام و ضرورت شیعه که این بزرگوار علی الله مقامه متصدی این امر عظیم میشن. این امر عظیم، این شأن جسیم که متصدی شدن بزرگوار علی الله مقامه برش متذکر میشن. اگر اینجا یاد نگیرید، اگر در نزد بزرگوار علی الله مقامه که امام صلوات الله علیه این سبب را و این حکمت را و این مصلحت را جاری فرمودن، اگر در نزد این بزرگوار علی الله مقامه که امام زمان صلوات الله علیه فهم مطالب را اینجا حضرت گذاشتند، اینجا فهمیده نشه، فرمودن جای دیگر فهمیده نخواهد شد. خلاصه پس در عالم جسم یک سکونی است، یعنی وجود جسم را سر جای خود ساکن میبینی. به این جور سکون هر چیزی سر جای خود ساکن است و حالا این جور سکون را نمیخواهیم مقابل حرکت بیندازیم. به این جور سکون اعراض سر جای خودشان ساکنن، جواهر سر جای خودشان ساکنن، سکونها سر جای خود ساکنن، مجردات سر جای خود ساکنن، مادیات سر جای خود ساکنن. خدا در مقام الوهیت خودش هست، خلق در مقام خلقی هستن. این جور سکون که کون اشیا در سر جاهای خود بودن و هستن، این جور سکون را نمیخواهم بگویم. این سکونی که لازمه حرکت بود، سکونی که از لوازم جسم بود، اون جور سکون را نه. سکونی که مقابل و ضد حرکت هست، از عالم غیب آوردن، ساختندش، اینجا گذاردندش، این سکون را بزرگوار میخوان که بررسی کنه. بعد از آنی که اکوان ساخته شد و هر چیزی سر جای خود گذارده شد، صانع خواست امارت کند، ملک را، یعنی شرع بیاورد. و شرع این است که از غیب بیارند خبری به شهاده، از شهاده خبری ببرند به غیب. اکوان سر جای خود باشند و هیچ کس هیچ خبری را هیچ جا نبرند و نیاورند و خبری نشوند و خبری نشنوند، خلقت اکوان لغو است و بی حاصل. پس باید بیاورند روحی را تعلق بدهند به بدنی و بدنی را زنده کنند. بدن که زنده شد الوان میبیند، اشکال میبیند، طعم میفهمد، بوها میفهمد، اینها را بر میدارد، میرود به غیب. اگر روح در این بدن نیامده بود هیچ نمیفهمید. این بدن هم روح به او تعلق نگرفته بود، هیچ نمیفهمید. وقتی روحی آمد تعلق به بدن گرفت، زنده اش کرد. چشمش را وا کرد، رنگها را دید، گوشش را وا کرد، صداها را فهمید، بینیش را وا کرد، بوها را فهمید، لامسه‌ای پیدا شد، گرمی فهمید، سردی فهمید، اینها را تحویل روح گردد، اینها را تحویل روح کرد، ملک فایده پیدا کرد در توی شهر. در آن کون اول که هیچ خبری به هیچ جا نرفته، خلقت اکوان بی حاصل بود. می فرماند که خلقت کون اکوان که جمع کونه، منهای خلقت شرع لغو و بی حاصله. مقصود از خلقت شرع، هدف نهایی از خلقت شرع. می فرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس را مگر برای عبادت، ای لیعرفون مگر برای معرفت. خلق کردن میشه مقام کون. میفرماد خلق نکردم، یعنی کون تکوین هدف نهایی نبوده. خلق نکردم جن و انس را مگر برای عبادت و معرفت. پس هدف نهایی شریعت، شرع که هدف نهایی هست. برای شرع کون را آفریدن، خلقت برای شرع. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، اگر که این شرع جاری نمی شد در این کون، خلقت کون بیمزه بود، لغو بود، بیحاصل بود. عوالم را که آفریدن، اول 8 آدم بود، 8 مقام امکان بود. آدم جسم، جسم یعنی چی؟ یعنی جوهری که طول و عرض و عمق داشته باشه. همین طول و عرض و عمقی که نه حرکت داره، نه سکون داره، نه رنگ داره، نه مزه داره، نه بو داره، نه شکل داره. این طول و عرض و عمقی که هیچ ویژگی و خاصیت نداره به چه درد میخوره؟ اصلا طول و عرض و عمق بدون حرکت یا سکون محقق نمیشه، بدون اینکه یک فعلیتی برش تعلق نگیره محقق نمیشه. یک طول و عرض و عمق صرف هیچ به کاری نمیخوره، هیچ جذابیتی، ویژگی، کمالی، جمالی در اینجا نیست. طول و عرض و عمق صرف، این همه رنگ ها، این همه شکل ها، این همه درخت ها، این همه بیابان ها، این همه دریاها، این همه موجودات، این همه انسان ها، این همه حیوانات، این ویژگی ها، این جذابیت ها، این عجایب، چجور اینجا آفریده شد؟ به واسطه این که این فعلیت ها را، این صورت ها را از غیب آوردن اینجا. به مقام فعلیت میگن شرع. اگر این صورت ها که بهش مقام شرع اطلاق میشه، اگر اینجا نیامده بود، این کمالات اینجا ظاهر نمیشد. پس در آدم شهاده تمام این ویژگی هایی که میبینیم به واسطه شرع تشریع، یعنی به واسطه صورت هایی که اینجا تعلق گرفته و آفریدن ایجاد شده. به همین نسبت در عالم غیب هم همینطوره. عالم غیب مثل مقام مثال، مثل مقام نفس، مثال نفس همینجوری یک کومه بود، مثل همینجا سر جای خودش، هم شکل شبیه به هم، هیچ ویژگی در هیچ کدامش نبود. چجور این انسان ها نفس هاشون متعین شد؟ چجور هر انسانی از انسان دیگر متمایز شد؟ به واسطه اکتساب از اینجا. هر کسی اکتسابی که از اینجا کرد، یک حد شخصیتی پیدا کرد. پس این تمایزات در انسان از اکتسابات در اینجا حاصل شد، همینجور در سایر موجودات عالم غیب. پس در عوالم غیب هم تشخصها، شخصیتها، تعینها که ایجاد شد به واسطه اکتساب از این دنیا بود. اکتساب از دانی هست که این تعینات ایجاد میشه. پس کون را برای شر آفریدن که کمال خدا ظاهر بشه، کمالات الهی در ملک ظاهر بشه. کمالات خدا یعنی چه؟ یعنی کمالات محمد و آل محمد علیهم السلام. صفات خدا یعنی چه؟ اسماء خدا یعنی چه؟ یعنی اونجایی که امام فرمودن صلوات الله علیه، نحن والله الاسماء الحسنى التي امركم الله ان تدعوه بها. پس اینجا این همه موجودات مختلف را آفریدن که کمالات خدا، کمالات محمد آل محمد علیه السلام در ملک ظاهر بشه. کون خلقت برای شرع، برای این ظهور این فعلیت ها و این صورت ها و ویژگی هایی هست که در اینجا مشاهده میکنیم. پس اول چیزی که تعلق گرفت به عالم جسم پیش از آنی که تمام آنچه در ملک ساخته شود، آن اول چیز گاهی گرمی است که تعلق میگیرد بالا میرود، گاهی سردی است، گاهی سرد میشود، ریشه ها از این طرف میگذارد. پس در میانه این گرمی و سردی هی گرمی وارد میشود، هی سردی وارد میشود، هی تسخین میکند، هی تبرید میکند. تسخین یعنی گرم کردن، تبرید یعنی سرد کردن. تبرید از برودت میاد، یعنی سرد کردن، تسخین هم یعنی گرم کردن. هی حل میکند، هی عقد میکند. توی این گرمی و این سردی جماد درست میشود، نبات درست میشود، حیوان درست میشود، انسان درست میشود. باز این گرمی و این سردی از کجا آمد؟ از لوازم عالم جسم که نبود. پس این گرمی از پیش حرکت آمده، این سردی از پیش سکون آمده. چطور می شود حرکت گرمی احداث می کند؟ بیاناتش را عرض کردم. پس مبدأ گرمی و سردی باز حرکت است و سکون. پس حرکت مقدم است بر گرمی و گرمی اثر حرکت است. سکون مقدم است بر سردی، سکون که آمد آن وقت سردی اثر اوست و می آین آرزه بر جسم می شوند. و عرض کردم این سکون و این حرکت هیچ از لوازم جسم نیستن، از غیر عالم جسم و از غیب عالم جسم می آین. حالا به این قاعده که منتها الیه فعل فاعل تعلق می گیرد به قابل، حالا حرکتی که تعلق میگیرد این حرکت مبدعی دارد، منتهایی دارد. این مبدع حالتی دارد، آن منتها حالتی دیگر دارد. آن منتها الیهش سکون است و از این است که مصادر جمیعا عینشان و وسطشان ساکن است و باید ساکن باشند. فعل بعد از وقوع نمیشود واقع نشده باشد، وقتی واقع نشد نیست. پس وقتی حرکت پیدا شد لازم افتاده منتها الیهش سکون باشد. پس سکون و منتها الیه فعل فاعل خیلی شبیه است و در هر جایی به طور کلی داشته باشید این را. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، اول فعلی که ساختن در این عالم، در هر عالمی به حسب خودش همینجوره، فعل حرکت بود و سکون. حرکت و سکون. وقتی قبض میکنن، میخوان قبض بکنن، این قبض منتهی به سکون میشه و بستش منتهی به حرکت میشه. قبض منتهی به سکون میشه، بست منتهی به حرکت میشه. وقتی میخوان تصرف کنن باید قبضش بکنن و قبض منتهی به سکون میشه. در اینجا اگر بخوایم مثال بزنیم، در مثال آسان فهمیده بشه، مثالی که در جای دیگر خودشون میزنن، فرض کنیم که یک توپ داریم، یک کره توپ، توپ اسفنجی. دیدید توپ های اسفنجی که انعطاف پذیر نرمه. میخوایم این توپ اسفنجی را بگیریمش. اگر بخوایم قبضش بکنیم، قبض یعنی گرفتن، بخوایم قبضش بکنیم، توپ اسفنجی را که میگیریم میخوایم فشرده بکنیم، تصرف بکنیم، فشرده که میکنیم حرکت در جوانبش ایجاد میشه، وسط این مغز، این مرکز، این ساکن میمانه. یعنی به واسطه این حرکاتی که از اطراف بر این القا میشه، حرکات همدیگر را در کجا دفع میکنن؟ در وسطش، در مرکزش که ساکن میشه. در اینجا در آدم هم که خواستن تصرف کنن، مثالش همین هست. در تصرفی که در این آدم کردن، گفتند، فرمودند بزرگوار عدل الله مقامه که منتها الیه قبض، قبض منتهی به سکون میشه. وقتی خواستن در آدم تصرف کنن، مثل توپ اسفنجی که حرکت از جوانب آدم آفریده شد، تعلق گرفت، سکون در مرکزش ایجاد شد که کجا باشه؟ زمین باشه. زمین مرکز سکونه و آسمان ها محل حرکت هست. این حرکت و سکون را در این آدم اینجور آفریدن، این حرکت و سکون از آدم غیب اینجا تعلق گرفت، به این شکل آفریده شد. پس سکون را هم مسکنش کردن. سکون چجور حاصل شده؟ از حرکاتی که از همه جوانب داره اینجا وارد میشه، از دفع این حرکات اینجا سکون آفریده میشه. همینجور که حرکت را می آفرینن، بایستی که سکون را هم بیافرینن. پس مرکز این آدم که زمین باشه ساکنه، آسمانهاش متحرکه. می فرماد همین مثال را در مصادر، یعنی در مصدرهای عربی هم داریم، در مصدر کلمات هم داریم. مصدر یا مفعول مطلق از چه ساخته میشه؟ از فعل. فعل انجام داد، فعل یک فعل عربی هست. فعل میخوان هر چیزی را در فعل عرب مثال بزنن، معمولا از باب فعل مثال میزنن. فعل یعنی انجام داد. مصدرش چه میشه؟ فعل. مصدرش میشه فعل. مصدرها همیشه وسطشون ساکنه، نوعاً مصدرهای مجرد وسطشون ساکنه. فعلا مصدری هست که وسطش ساکنه. یعنی چه؟ یعنی ابتداش و انتهاش متحرکه، در حال حرکت. چون عبارات را، کلمات را فرمودن که حکایتگر مشیت الله. زبان عرب از بقیه لغت‌ها و زبان‌ها کمالش و جامعیتش بالاتر، جامع‌تر لغت، کامل‌تر لغت، لغت عرب هست. هیچ لغتی مثل لغت عرب حکایتگر مشیت الله نیست. همون جوری که خدای متعال از فعل خودش یعنی مشیتش این خلقت را، یعنی این کلمات را آفریده، در زبان عرب هم ریشه تمام کلمات فعل. در زبان عرب ریشه تمام کلمات فعل، برخلاف بقیه لغات که این ویژگی نوعاً درش خیلی کمرنگه. هیچ لغتی مثل لغت عرب اینجور لغت مشتقی نیست. تمام کلمات عربی نوعاً از فعل مشتق میشن، حکایتگر مقام مشیت الله. در فعل میفرماد مصدر وسطش ساکنه، مفعول مطلق وسطش ساکنه. مفعول مطلق حکایتگر عالم امکان، عالم خلقه، وسطش که زمین باشه ساکنه. قبلا جامعیت لغت عرب را نسبت به بقیه لغات بعض نمونه هاش را، مسائلش را تحقیق کردیم. مثلا در لغت عرب اول اسم ذات آورده میشه، اول هسته آورده میشه، اصل کلمه، بعد صفت کتاب هزک میشه. مثلا میگن که حدیقتان جمیله، باغ زیبا، کتابان کبیر، کتاب بزرگ. اول ذات را اسم میبرن، اول اصل را ذکر میکنن، بعد صفت را. ولی مثلا در لغت انگلیسی میگن سیاه تخته، بلک بورد. نمیگن تخته سیاه، میگن سیاه تخته. اول صفت را ذکر میکنن، بعد اصل را و هسته را. این نشان میده چقدر نسبت به لغت عرب لغت ناقصتری هست، داره تقریبا عکسش را حکایت میکنه. پس اون لغتی که بیشتر این حکایتگری را از مقام مشیت داره لغت عرب هست. میفرماد که نوعاً مصدرها وسطشون، میانشون ساکن هست، حکایت بر این مطلب هست. بعد میفرماد، فرمودن بزرگوار الله مقامه، پس اول فعل حرکت و سکون بود. از حرکت و سکون گرما و سرما آفریده شد. حرکت اختزاش گرمی هست، سکون اختزاش سردی هست. قبلا وقتی میخواستن جنگ بکنن، شمشیرها بران تر بشه، شمشیرها را در هوا حرکت میدادن که گرم بشه. دیدید وقتی میخوان گرما ایجاد بکنن، گرما از حرکت ایجاد میشه. در حرکت‌های سری، دوران‌های سری اختزاش گرما هست، سکون اختزاش سرما هست. جایی که مقام سکون صرف باشه، اختزاش سرمای شدیده. می فرماد که این حرکت و سکون اختزا کرد گرما و سرما را. هی این گرما و سرما را توارد کردن، یعنی هی واردش کردن، باز دوباره واردش کردن، باز دوباره واردش کردن. از این وارد کردن های پی در پی گرما و سرما اختزاعات بد آفریده شد. یک سنگ چجور خلقت میشه، آفریده میشه؟ سنگ اینجا مثال زدن جماد را، از حل و عقدهای پیوسته، از خاک و آبی که هی در هم حل میشن، هی عقد میشن، هی در هم حل میشن، هی عقد میشن، از این حل و عقدها سنگ آفریده میشه. از حل و عقدهای پیوسته بدن نبات آفریده میشه، بدن حیوان آفریده میشه. حل و عقدی هم که اینجا بیان فرمودن، اینها را قبلا مثالش را زدن، بیانش را فرمودن. دو جور حل داریم، یک حل ملاطی داریم، یک حل طبیعی داریم، قبلا مثالش را زدیم انشاءالله اگر متذکر باشیم. حل ملاطی یعنی اینکه یک شیء را داخل شیء دیگر می ریختیم، در حقیقت اینها یکی نمی شدن. وقتی که حل طبیعی می کنیم، خاک را داخل آب می ریزیم، خاکش مائیت پیدا میکنه، آبش ترابیت پیدا میکنه، یعنی خاکش آب میشه، آبش خاک میشه. بین میگیم حل و عقد طبیعی. ولی حل و عقد ملاطی مثل این هستش که آب را وسط ماسه ها میریزیم. دیدید این ملاط درست میکنن، ماسه وسط آب میریزن، خاک تو خاک آب میریزن، یا آب را روی خاک میریزن. این حل و عقد ملاطیه. حل و عقد ملاطی حقیقتاً آبش خاک نمیشه، خاکش آب نمیشه. مثالش چیه؟ مثالش این است که شکر را داخل آب حل میکنیم، همین شکر را میگذاریم روی گاز، میبینیم که آبها بخار میشه، شکر در ته ظرف میمانه. این حل و عقد ملاطیه، اینها یک دست نشدن، شکرش آب نشد، آب شکر نشد. ولی همین را، همین آب و شکر را، همین حل و عقدی که اینجا ملاطی بود، میبینین وارد در درخت میشه، تبدیل مثلا به میوه انگور میشه. از انگور سرکه میسازن، در سرکه خاک و آب در هم حل طبیعی شدن. وقتی سرکه را روی گاز میگذاریم، همش با هم بخار میشه، چیزی ته ظرف نمیمانه. بین میگن حل و عقد طبیعی. حل و عقد طبیعی هست که خدا از حل و عقدهای طبیعی جماد می آفرینه، بدن نبات می آفرینه، بدن حیوان می آفرینه. اینها از اصول حکمتی است که این بزرگوار علالله مقامه بیانش می فرماد. پس آن منتها الیه فعل فاعل که انهو معنوس است به آن سکون اول که عوام هم می فهمن ساکن است. پس تسکین شبیه است به سکون اول متعارفی. پس از غیب چیزی که اول می آید به شهاده تسکین است که می آید، لا محاله باید تسکین باشد. طبیعت ملک بر این است. پس اول سکون می آید، وارد این آدم می شود، و این حرف معنیش این است که از هر سمتی حرکت می خواهد حرکت کند، سکون برخلاف آن می خواهد حرکت کند، و حرکت است، واقعا حرکت قبضی است. وقتی تسکین آمد به این عالم جسم، که انهو تمام ذرات این عالم جسم را میخواد در هم بکوبد، ولا زورش هم نرسد. یک تسکینی است که مبدأش تخوم ارزین است، رأس مخروطش رفته تا فوق عرش. وقتی این تسکین تعلق گرفت، سکون از این راه میرود رو به بالا. تا همینجا را میخوان. میفرماد بزرگوار علالله مقامه، پس وقتی که عالی تصرف میکنه در این عالم دانی، تصرف میکنه، قبض و بسط ایجاد میشه، حرکت و سکون. حرکتش در آسمان ها، سکونش در مرکز که زمین باش. در زمین مرکز سکونه، در آسمان ها مرکز حرکته. حرکت از آسمان به زمین هست، سکون از زمین به آسمان هست. از آسمان به زمین حرکت، از زمین به آسمان سکون. می فرماد که از این حرکت ها و سکون ها فعلیت های بعدی اختزا می کنه که آفریده بشه، گرما و سرما. بعد از گرما و سرما که آفریده میشه، رطوبت هست و یبوست هست. از رطوبت و یبوست و گرما و سرما زوج زوج عناصر آفریده میشه، از ترکیب عناصر موالید آفریده میشه. برای هر مولودی باید بدن متناسب با اون مولود آفریده بشه. در هر بدنی روح متناسب با اون بدن تعلق میگیره. هیچ وقت در بدن حیوان روح انسان نمیتوانه تعلق بگیره. میفرماد در امتهای گذشته یکی از عذابها مسخ کردن بود، مثلا میخواستن عذاب کنن این انسانها را، مسخشون میکردن به میمون. اینهایی که مسخ به میمون میشدن، مسخ مثلا به مار ماهی میشدن، مسخ به یک حیوان دیگر میشدن، این انسان که مسخ میشد، این روح انسان در بدن این حیوان، در بدنی که مسخ شده بود، 3 روز بیشتر دوام نمی آورد. بعد از 3 روز اینا هلاک می شدن. پس هر بدنی روح متناسب با خودش را می توانه دریافت بکنه، روح متناسب با خودش بهش تعلق می گیره. پس خدا برای اینکه روح متناسب با هر بدنی را اینجا تعلقش بده، از ترکیب‌های مختلف بدنها و مولودهای مختلف می آفرینه. بعد بزرگوار به واسطه این بیان شریف مسئله تناسخ را هم ردش می کنن، که انشاءالله به توفیق امام علیه السلام در ادامه به این مطلب شریف هم خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.